دعا کنیم. امضا چرخ گردون، رادیو فرهنگ.
یازده و سی دقیقه است. نوبتی هم که باشه نوبت رسیده به دانش آموزای عزیزمون. خیلی هم بیکار تو خونه نشینین، به درس و مشقتون برسین. پای دهمی الان درس جامعه شناسی بشنوین.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر
آوری چرخ نیلوفری.
نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز و محترم و شنوندگان رادیو فرهنگ. من فروغ تیموریان هستم، مدرس درس جامعه شناسی. امروز درس 9 کتاب جامعه شناسی پایه دهم یا به عبارت جامعه شناسی 1 رو خدمتتون ارائه میدم. دانش آموزان عزیز و محترمم، بهتره که با توجه به شرایط پیش اومده ما به سمت آموزش مجازی بریم و از طریق تقویت شنیداری خودمون بتونیم درس‌ها رو بشنویم، مرور کنیم و یاد بگیریم. بنابراین این شیوه آموزش درسته که شیوه جدیدیه، اما میتونه تأثیر عمیق و زیادی توی یادگیری ما داشته باشه. بنابراین درس 9 رو با نام بازتولید هویت اجتماعی و چگونگی شکل‌گیری و تداوم هویت اجتماعی شروع می‌کنیم. خب، بازتولید هویت اجتماعی رو قبل از اینکه وارد مبحث اصلی بشم، کلمه بازتولید رو می‌خوام توضیح بدم. ببینید، منظور از بازتولید یعنی انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگه. منظور از بازتولید یعنی وقتی فرهنگ‌ها علارغم اینکه گذر زمان شامل حالشون میشه و تغییر اساسی توی شرایط فرهنگی اتفاق میفته، اما ویژگی‌های اساسی فرهنگ پایدار میمونه و حفظ میشه. منظور مثلا مراسم چهارشنبه سوری، مراسم شب یلدا، اینها مراسم‌هایی هست که نسل به نسل در اختیار افراد قرار داده میشه. یعنی ما از نسل قبلی دریافت میکنیم، به ما میرسه، اما با همون شکل و شمایل و با همون ویژگی‌های اساسی هویتی فرهنگ و پایدار به ما منتقل میشه. خب، میریم تو قسمت شروع درس و میخواییم بگیم که جامعه پذیری چه نقشی در بازتولید هویت اجتماعی داره. ببینید، کتاب با یک کندوی زنبور عسل براتون شروع میکنه و میگه در یک کندوی زنبور عسل چندین گروه زنبور وجود داره و هر کدومشون وظایفشون رو به صورت غریزی انجام میدن. اما فرقی که اینجا بین موجود زنده مثل زنبور عسل و انسان وجود داره چی میتونه باشه؟ ببینید، انسان‌ها به طور غریزی فعالیت‌های گروهی و جمعی خودشون رو انجام نمیدن. فرق انسان با حیوان اینه که انسان برخلاف موجودات دیگه به طور غریزی نمیدونه چه موقعیتی تو جهان اجتماعی داره و این موقعیت چه وظایفی رو بر عهده اون گذاشته. انسان دارای موقعیت‌های شناسایی موقعیت‌های اجتماعی، انسان میتونه حقوق و تکالیف خودش رو یاد بگیره و انسان‌ها جایگاه اجتماعی دارن. یعنی انسان دارای فکر هست، دارای عقیده هست و فرقش با موجودات دیگه و حیوانات اینه که حیوانات بر اساس غریزه عمده کارهاشون رو انجام میدن. مثلا تو انگلستان سالانه تعداد زیادی جوجه تیغی در بزرگراه‌های به اصطلاح انگلستان از بین میرن و کشته میشن. جوجه تیغی میدونید وقتی که در مقابل دشمن قرار میگیره، بلافاصله یا خودش رو به شکل یک گوله تیغ در میاره یا شروع میکنه به پرتاب کردن تیغ. جوجه تیغی این کار رو بر اساس غریزه خودش انجام میده. بنابراین وقتی در یک بزرگراه قرار میگیره و شروع میکنه این کار رو انجام میده، در واقع داره کار غریزی انجام میده. ولی اینجا این درک و فکر رو نداره که جوجه تیغی نمیتونه در مقابل اتومبیل و در مقابل ماشین ها از خودش محافظت بکنه. بنابراین زیر چرخهای اتومبیل له میشه و از بین میره، چون نمیتونه، آگاهی نداره و نمیتونه این تفکر و این درک رو داشته باشه. پس ببینید فرق موجودات زنده با انسان در داشتن همین آگاهی و تفکر و شرایطی که انسان با موجودات دیگه و حیوانات داره. خب اما هر فردی توی یک جهان اجتماعی متولد میشه که این جهان اجتماعی به وسیله نسل‌های قبل از اون ایجاد شده. یعنی ما وقتی که به دنیا میاییم، جهانی که وارد اون میشیم، این جهان توسط پیشینیان ما و نسل‌های قبل از ما به وجود اومده. ولی جهان اجتماعی بعد از تولد هر فرد بخشی از هویت اجتماعی اونو تعیین میکنه. یعنی وقتی من وارد جهان اجتماعی میشم، جهان اجتماعی من رو به عنوان یک فرد به رسمیت میشناسه، منو به عنوان یک فرد با موقعیتم در نظر میگیره. مثل زمانی که یک نوزاد متولد میشه، وقتی که برای اون نوزاد شناسنامه صادر میشه، در واقع جهان اجتماعی به این فرد رسمیت میده و این فرد رو به موجودیت و رسمیت میشناسه. اما جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، لطفا دقت بکنید کلمه هایی که دارم تاکید میکنم، جهان اجتماعی برای بقا و تداوم، برای باقی موندنش و ادامه دار شدنش، اعتقادات، ارزش ها و شیوه زندگی خودش رو به فرد آموزش میده. شما دانش آموزان عزیز من، اعتقادات و ارزش ها رو تو درسای قبلی خوندید. اینا لایه های عمیقن. شیوه زندگی لایه های سطحیه. پس جهان اجتماعی برای بقا و تداوم خودش هم لایه های عمیق و هم لایه های سطحیش رو به فرد آموزش میده. فرد برای اینکه مشارکت بکنه در جهان اجتماعی، شیوه زندگیش رو در اون یاد میگیره و به تدریج با موقعیتش در جهان اجتماعی و حقوق و تکالیفی که در جهان اجتماعی داره آشنا میشه. پس دقت بکنید فرد چی کار میکنه؟ برای مشارکت شیوه زندگی رو یاد میگیره، کلمه به تدریج در جهان اجتماعی و حقوق و تکالیفی که بر عهده‌اش داره آشنا میشه. گفتیم که فرد شیوه زندگی رو یاد میگیره و حقوق و تکالیفش رو باهاش آشنا میشه. حقوق و تکالیف چی بود؟ یعنی من در مقابل دیگران چه وظایفی دارم و دیگران از من چه انتظاراتی دارن. مثلا من وقتی که انتظار دارم که خانواده اسم خوب و نام نیکی رو بر من بذارن، مثلا من اسم مناسبی داشته باشم تا با اون اسم مناسب بتونن منو صدا بکنن، من هم در قبال خانواده‌ام تکالیفی رو بر عهده دارم که مثلا احترام بذارم به پدر و مادرم و رعایت حال اونها رو بکنم. پس منظور از حقوق و تکالیف میشه انتظارات. خب حالا فرد با آموزش‌های اساسی که در خانواده می‌بینه، اولین و مهمترین آشناییش رو در اون جهان پیدا می‌کنه. دقت بفرمایید چی میگم. این یه سوال مهمه که سوال می‌کنیم اولین و مهمترین آشنایی فرد در جهانی که در اون متولد میشه از طریق کجاست؟ میگیم اول خانواده، چون آموزش‌های اساسی و ماندگاری رو در خانواده می‌بینه، بعد مدرسه است، بعد گروه‌های همبازی، بعد مجالس علمی و مذهبی و در آخر رسانه‌های جمعی. پس اگر بخوایم اینها رو نام ببریم، به ترتیب میتونیم این 6 مورد رو نام ببریم. اما اینجا تعریف جامعه پذیری رو میکنیم. دقت کنید، میگیم فرایندی که، کلمه جامعه پذیری معمولاً با فرایند شروع میشه. میگیم فرایندی که هر فردی برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال میکنه و مسیری که برای شکل‌گیری هویت اجتماعی افراد طی میشه بهش میگیم جامعه پذیری. پس اینجا من دو تا کلید واژه رو برای شما میخوام بگم. یکی اینکه جامعه پذیری یه فراینده که فرد برای مشارکت در زندگی اجتماعی دنبال میکنه. دوم مسیریه که فرد برای شکل‌گیری هویت اجتماعیش در اون طی میکنه. در واقع به این فرایند و به این مسیر ما میگیم جامعه پذیری. مثلا اینجا وقتی ما میایم راجع به گروه‌های شغلی یا حرفه‌ای صحبت میکنیم، ببینید مثلا گروه‌های شغلی مثلا صنف نانوایان، صنف شیرینی پزها، اینا همیشه، یا گروه‌های شغلی معلمین، پزشکان، همه اینها برای خودشون یه نوع منشور اخلاقی دارن. منشور اخلاقی چیه؟ منشور اخلاقی اون چیزیه که دستورالعمل‌های زندگی اعضای اون حرفه رو نشون میده، که در قدیم بهش میگفتن فتوتنامه و در حال حاضر بهش میگن منشور اخلاقی. در واقع تو این منشورهای اخلاقی وظایف و کارهایی که فرد باید در اون شغل یا اون حرفه انجام بده براش تأکید میشه و تو اونجا یادداشت میشه و یا نوشته میشه، که معمولا منشورهای شغلی مثل منشور شغلی پزشکان، معلمان، یا مثلا سوگندنامه هایی که پزشکان دارن، که البته سوگندنامه با منشور اخلاقی فرق میکنه. اما منظور این که ما به چه وظایفی پایبند باشیم، چه کارهایی رو انجام بدیم و چه کارهایی رو انجام ندیم. اما اینجا یه نکته ای رو من بگم فقط خارج از بحث، که جامعه پذیری میتونه به شکل رسمی باشه، میتونه به شکل غیر رسمی باشه. جامعه پذیری وقتی به شکل رسمی هست معمولا توسط اعضای خانواده، شکل از رسمی توسط نهادها و مراکز آموزشی اعمال میشه. اما بعضی وقتا جامعه پذیری به شکل غیر رسمی، غیر رسمی مثل آموزشایی که ما از طریق خانواده انجام میدیم، اینا جاپذیری به شکل غیر رسمی هستن. فصل بعدی به نام کنترل اجتماعی، صفحه 79 تون میریم روی کنترل اجتماعی. میخوایم بگیم که کنترل اجتماعی چه نقشی در باز تولید هویت اجتماعی داره. اینجا میخوایم با این مسئله شروع کنیم که آیا فرایند جامعه پذیری همیشه به طور کامل انجام میگیره؟ آیا افراد میتونن ارزش‌ها، عقاید و مسائلی که توی جامعهشون هست رو نپذیرن یا سرباز بزنن؟ یا چرا بعضی از افراد به طور کامل جامعه پذیر نمیشن؟ یا اگر بخوان به طور کامل جامعه پذیر بشن باید چی کار بکنن؟ ببینید، سوال رو با این متنی که اینجا دارم میگم رو با این ادامه میدیم که مثلا دقت بفرمایید، پدر و مادر راه و بیراه زندگی رو معمولا به بچه‌هاشون میگن یا مراقبت میکنن از بچه‌ها که بچه‌ها به بیراهه نرن، یا مثلا اولیای مدرسه میان قواعد و مقررات مدرسه رو به دانش آموزان میگن و از اونا میخوان تا این مقررات رو اجرا بکنن. در واقع یه سازوکارهایی برای نظارت بر اعضای جامعه تو جامعه وجود داره و در این آدمایی که تو جهان اجتماعی دارن زندگی میکنن همیشه یک نظارت و کنترل اجتماعی بر روی اینها وجود داره. اما همیشه اینطوری نیست که آدمو به توصیه‌هایی که بهشون میشه اکتفا کنن. مثل این که مثلا شعری اینجا داره کتابتون که میگه من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تا خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. من اون چیزی که مهمه رو دارم به تو میگم، حالا تو میخوای از سخن من پند بگیر و درس بگیر، میخوای نه ناراحت بشو و حرف منو گوش نکن. اما ممکنه که بعض انسان‌ها هویتی که جهان اجتماعی برای اونها در نظر گرفته رو نپذیرن. یعنی چی؟ یعنی افرادی هستن که همیشه جذب عقاید و ارزش‌های جهان اجتماعیش نمیشن. یعنی چی جذب نمیشن؟ یعنی اون لایه‌های عمیق جامعه رو قبول ندارن و نقشی که نهادها و سازمان‌های مختلف از اونها انتظار داره رو نمیپذیرن. آدمایی هستن که به حقوق و تکالیف خودشون پایبند نیستن، رفتارهای مخالف انجام میدن. ببینید، آدمایی که تو جامعه رفتارهای مخالف جامعه انجام بدن و مطابق انتظارات جامعه عمل نکنن، به تکالیف خودشون پایبند نباشن، رفتارهای خلاف شرع و قانون رو در جامعه انجام بدن، به این آدمها میگیم انسانهایی که دچار کجروی اجتماعی شدن. بنابراین میگیم به کنشهایی که برخلاف عقاید، ارزشها و هنجارهای اجتماعی هست میگیم کجروی اجتماعی. اما جامعه برای جامعه پذیری و پیشگیری و کنترل کجروی‌های اجتماعی چند روش رو به کار می‌بره. از سه روش اصلی استفاده می‌کنه: 1. تبلیغ و اقناع، 2. تشویق و پاداش، 3. تنبیه و مجازات. خب، پس روش‌هایی که سوال می‌کنیم، روش‌هایی که جامعه برای پیشگیری و کنترل کجروی‌های اجتماعی به کار می‌برد را نام ببرید. سه مورد رو نام می‌بریم. اما منظور از تبلیغ و اقناع چیه؟ ببینید، اقناع یعنی قانع کردن. کلمه معنی لغویش رو وقتی می‌خوایم بگیم، می‌گیم اقناع یعنی قانع کردن. پس وقتی می‌گیم تبلیغ و اقناع، یعنی جهان اجتماعی تلاش می‌کنه که از طریق آموزش عقاید و ارزش‌هاشو جوری ترویج بکنه که آدما برای پذیرش اون عقاید و ارزش‌ها قانع بشن. دقت کنید چی میگم؟ یعنی من جوری به شما آموزش بدم، یا جامعه یا جهان اجتماعی به شکلی به شما آموزش بده عقاید و ارزش‌هاش رو که افراد بتونن قانع بشن و اون عقاید و ارزش‌ها رو بپذیرن. منظور از تشویق و پاداش چیه؟ ببینید، جهان اجتماعی معمولاً افرادی که مطابق ارزش‌ها و قواعدش عمل بکنه تشویق و پاداش میده. مثلا وقتی که تو جامعه کسی کار مهم و مثبتی رو انجام میده، معمولاً از طرف جهان اجتماعی، از طرف جامعه تشویق و پاداش. مثلا وقتی شما تو کلاس کار خوبی رو انجام بدید، به تکالیفتون به موقع عمل بکنید، از طرف معلمتون تشویق میشید و نمره خوبی میگیرید. پس این میشه، اینو میبریم در ابعاد جامعه، میبریم در ابعاد کلان. و یا مثلا مثل این که شما کاری رو برای دوستتون انجام میدید، دوستتون تشویقتون میکنه و بهتون پاداش میده. و برعکس، تنبیه و مجازات چیه؟ میگه جهان اجتماعی کسایی که دچار کجروی اجتماعی شده باشن تنبیه و مجازات میکنه کسایی که برخلاف ارزش‌های جامعه عمل کنن. مثلا وقتی که یه نفر توی خیابون قوانین راهنمایی و رانندگی رو زیر پا میذاره و یا برخلاف قوانین جامعه و هنجارهای جامعه رفتار میکنه، چی کار میکنن؟ تنبیه میشه، ممکنه پلیس این آدمو جریمه بکنه. پس منظور اینه که این فرد تنبیه و مجازات میشه. اما اقناع چیه؟ اقناع روشیه که سوال میکنم ازتون، لطفاً دقت بکنید، صفحه 78 کتابتون ببینید، میگیم اقناع روشیه که فرهنگ در افراد درونی میشه. پس به درونی شدن فرهنگ در افراد میتونیم بگیم اقناع. حالا هرچی قدرت اقناع یک فرهنگ بیشتر باشه، افراد کنش ها و اعمال متناسب با اون فرهنگ رو بهتر انجام میدن. میگیم فرهنگ هایی که از ظرفیت منطقی و عقلانی بیشتری برخوردار باشن. نکته یعنی چی؟ یعنی مورد قبول باشن، ظرفیت منطقی و عقلانی داشته باشن. دوم، با فطرت انسان‌ها سازگارتر باشن. فطرت انسان‌ها یعنی منشأش حقیقت جویی، فضیلت، توجه به درون انسان باشه. ببینید، با فطرت انسان‌ها سازگارتر باشه، از قدرت اقناعی بیشتری برخورداره. پس اینجا من سوال می‌کنم، چه فرهنگ‌هایی از قدرت اقناعی بیشتری برخوردارن؟ میگیم 1. فرهنگ هایی که از ظرفیت منطقی و عقلانی بیشتری برخوردار باشن. دوم، با فطرت انسان ها سازگارتر باشن. اما تشویق و تنبیه به دو شیوه رسمی و غیر رسمی انجام میشه. شیوه غیر رسمی معمولا از طریق خانواده، همسالان و به وسیله عموم افراد جامعه انجام میشه. شیوه غیر رسمی مثل آموزش هایی که ما توسط دوستامون با هم دیگه میگیریم یا توسط خانواده میگیریم. که دقت داشته باشید که شیوه غیر رسمی آثار و نتایج عمیق تری داره. اما شیوه رسمی توسط سازمان‌ها و مؤسسات اجتماعی مثلا مثل ادارات، پلیس، نیروهای انتظامی، دادگاه و زندان صورت می‌گیره که اینها نتایج سطحی تری دارن. نتایج و تأثیر شیوه رسمی کمتر از شیوه غیر رسمیه. اما تعریف کنترل اجتماعی رو می‌خوایم داشته باشیم. می‌گیم به مجموعه فعالیت‌هایی که برای پذیرش فرهنگ جامعه، یک، دو، انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام میشه، میگیم کنترل اجتماعی. دقت بفرمایید چی گفتم؟ مجموعه فعالیت‌هایی که یک، پذیرش، دو، انطباق با انتظارات. انتظارات جامعه چی بود؟ انتظارات رو تو صفحه قبل گفتم. منظور حقوق و تکالیفه. انتظارات یعنی انتظارات جامعه، یعنی ما چه حقوقی از چه حقوقی در جامعه برخوردار هستیم و تکلیفمون در مقابل جامعه چیه. مثلا اینکه جامعه به ما امکان استفاده از شرایط مناسب زندگی و امکانات زندگی رو میده، این حقوق ماست. اما ما اینکه مجبوریم در مقابل جامعه یا تکلیف به گردن ما هست که بیایم مطابق دستورات و مطابق مسائل جامعه عمل کنیم، این میشه تکلیفی که به گردن ما هست. پس وقتی اینجا داریم راجع به انتظارات صحبت میکنیم، منظور حقوق و تکالیف هست. پس میگیم که تعریف کنترل اجتماعی رو اینجوری مطرح میکنیم. اما معمولاً وقتی می‌خوایم بگیم که جهان اجتماعی به چه صورته، صفحه 80 رو وارد میشیم، میگیم هر جهان اجتماعی که روش‌های مناسبی، هر جهان اجتماعی که روش‌های مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشه، در معرض آسیب‌های بیشتری قرار می‌گیره. یک، دو، باز تولیدش با مشکل مواجه میشه. سه، دوام و بقای اون تهدید میشه. اینجا من سوال میکنم، آیا جهان اجتماعی ممکنه با مشکل مواجه بشه یا دوامش و بقاش دچار تهدید بشه؟ اینجوری میگم، میگم بله، وقتی جهان اجتماعی روش مناسبی برای کنترل اجتماعی نداشته باشه، یعنی وقتی روش مناسب نداره چه اتفاقی میفته؟ مرتباً جامعه در معرض آسیب‌های زیاد قرار می‌گیره و هیچ کس، هیچ راهی و هیچ کسی برای کنترل جامعه وجود نداره. در نتیجه چه اتفاقی می‌افته؟ باز تولیدش با مشکل مواجه میشه. یعنی این جامعه نمیتونه به نسل بعدی به راحتی منتقل بشه و در نتیجه دوام و بقای جامعه، جامعه دوام پیدا نمی‌کنه، باقی نمی‌مونه و از بین میره. اما جهان اسلام امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان دو عامل در فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی در نظر میگیره و میگه در جهان اسلام این دو عامل در فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی، نکته یک، نقش مهمی داره، دو، آثار فردی و اجتماعی داره، سه، نتایج معنوی و دنیوی بسیاری داره. خوب دقت کنید من اینجا چی میگم. میگه تو جهان اسلام این دو مورد اولا تو فرایند جامعه پذیری و کنترل اجتماعی نقش دارن، دوم، آثار فردی و اجتماعی دارن، سوم، نتایج معنوی و دنیوی دارن. به معروف و نهی از منکر روش‌های مختلفی داره. بعضی روش‌های امر به معروف و نهی از منکر تبلیغی، بعضی تشویقی، بعضی تنبیهیه. پس با من چک کنید، روش‌های امر به معروف و نهی از منکر تبلیغی، تشویقی یا تنبیهیه. اما امر به معروف و نهی از منکر غیر از این که روش‌های مختلفی داره، سطوح متفاوتی هم داره. دقت بکنید، هم روش هم سطوح متفاوتی داره. منظور از سطوح یعنی چی؟ سطح مختلف داره. بعضی موارد همگانیه و به عهده همه افراد جامعه است، یه سطحش. بعضی وقتا وظیفه سازمان‌های رسمی و حکومتیه. پس میگیم روش‌های مختلفی داره، بعضی‌ها تبلیغی، تشویقی، تنبیهی و بعضی‌ها همگانی و به عهده همه افراد و بعضی وقتا وظیفه سازمان‌های رسمی و حکومتیه که متفاوت هست. پایان درس 9 کتاب 10. Call me.
ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شور و آگاهی، در پناه حقیقت توهی. دل مگر با خرد در آمیدن دامنه اطلاعی امسان هاست، دانش جاری اندن ایمان خوشنی فشق ساحت جان هاست. ایران ایران ایران.
100 ثانیه با کتاب تقدیم به شما.
100 ثانیه با کتاب.
از 6 سال تحصیل در حوزه مشهد خاطرات بسیاری دارم که یک مورد آن را ذکر می کنم و آن عبارت بود از شیفتگی شدید من به مطالعه کتاب‌های داستان و رمان‌های مشهور جهانی و ایرانی. شاید من همه داستان‌های میشل زواکو را که 10 تاست خواندم، داستان‌های الکساندر دومای پدر و پسر را هم خواندم. همچنین تمامی یا بیشتر داستان‌های ایرانی را نیز خواندم. خواندن این داستان‌ها و رمان‌ها تأثیر محسوسی در ذهن و شیوه نگارش انسان دارد. سال 1336 چند ماه به عراق سفر کردم. برخی کتاب‌هایی را هم که به آنها خیلی علاقه داشتم به همراه خود بردم. بعد به کتابخانه شوشتری نجف اشرف رفتم که اتفاقا بسیاری از کتابهای عمویم سید محمد در این کتابخانه هست و موقوفی آنجاست. در آنجا کتابهایی را استنساخ کردم. سپس به همراه خانواده از طریق بصره به ایران بازگشتیم و از خرمشهر با قطار به تهران آمدیم. در تهران کتابها را به همراه چند شناسنامه گم کردم. همه جا را زیر و رو کردم و هر جایی را گشتم. به انبارهای راه آهن رفتم و مدتها در آنجا جستجو کردم، اما نتیجه‌ای نداشت. پریشان و اندوهگین و افسوسمند به مشهد بازگشتم. 2 سال بعد نامه‌هایی از یک راننده تاکسی به دستم رسید که نوشته بود من بسته‌هایی را که در اتومبیلم جا مانده بود پیدا کردم. آن را باز کردم، اما هیچ نشانی از صاحبش در آن نیافتم. فقط چند کتاب و شناسنامه در آن بود. دیدم صاحب شناسنامه معمم است، لذا از فردی معمم در تهران پرسجو کردم و او نشانی مسجد مشهد را به من داد. به این ترتیب کتاب‌ها به من بازگشت.
قطعی که شنیدید بریده‌ای بود از کتاب ارزشمند خون دلی که لعل شد. خون دلی که لعل شد حاوی خاطرات حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای مدظله العالی از زندانها و تبعید دوران مبارزات انقلاب اسلامی است. آنچه کتاب حاضر را از کتاب‌های مشابه متمایز می‌کند، بیان حکمت‌ها، درس‌ها و عبرت‌هایی است که به فراخور بحث‌ها بیان شده و هر کدام از آنها می‌تواند چراغ راهی برای آشنایی مخاطب کتاب به ویژه جوانان عزیز با فجایع رژیم منحوس پهلوی و همچنین سختی‌ها، مرارت‌ها و رنج‌های مبارزان و در مقابل پایمردی‌ها، مقاومت‌ها، خلوص و ایمان انقلابیون باشد. کتاب خون دلی که لعل شد در 434 صفحه شامل زندگی نامه خودنوشت معظم الله، تصاویر مرتبط و نمایه‌های مرتبط توسط انتشارات انقلاب اسلامی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شده است. همت محمد علی آذرشب به جهت گردآوری این اثر وزین ستودنی است.
جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 1135 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
وای دکتر، دکتر، بچم از دستم رفت.
من واقعا متاسفم.
آخه چطور؟ ما که سنگین بودیم، قوی بودیم، مقاوم بودیم، عامل ناشناخته بودیم.
اینا مرتب دستشون رو شستن، این بچه کرونای نازنین شما از دست رفت.
همین.
با شستشوی مرتب دست ها کرونا را شکست دهیم.
از اینکه شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید بسیار سپاسگزاریم. تا ثانیه های دیگر شنونده حریر سخن باشید. 12:30 هم برنامه آیش تقدیم میشه. هفت اورنگ رو میتونید ساعت 12:45 بشنوید. همچنین ساعت 13:30 از شما دعوت میکنیم شنونده درس تاریخ پایه 11 باشید. الان که به ساعت 12 رسیدیم حریر سخن به مدت 28 دقیقه آماده پخشه.